هستیم، برای این خیره، برای یه لذتی برده از این. همون لذتی که از انجام این کار عوض انجام میگیره، همون لذت ما، همین خیره. ولی این لازمی که اصلا خیر اقلایی باشن. این جور خیری را گاهی میگه مضمون الخیریه. پس مضمون الخیریه هست، ولو این که معقول الخیریه نباشن. و هم بستانی، یعنی اونایی که منکرن از این که غایت فعل عبس خیر یا مضمون الخیریه باشد، جوابش اینه: فلان لین به آسه ها و شو علت هم مالا محاله، اما آده و اما وجرون انهی از این خسته شدن از این حالتی که بوده و ارادتون تقال الهیت اخرى، از این حال خسته شده میخواد به یک حالت دیگری منتقل بشه. و اما هرسون من القوى المحركه و المحسه، بچه ها حریصن برای اینکه یک حرکت انجام بده. همین حرص بر این حرکت یه عاملی است که موجب انبعاث شوق میشه. من القوى المحركه و المحسه، احساس کننده. حرص دارن که ام یتجدد لها فعل و تحریک و احساس، یک کار تازه ای بکنن. همه اینها موجب یک لذتی میشه، بل عادت و لذیذتون، بل انتقال عن المملول لذیذون، بل حرص على الفعل الجدید لذیذون. اعنی به حسب القوة الحیوانیه و تخیلیه، یک لذت حیوانی هست، ولو لذت عقلانی نیست. آدم هر کار تازهی بکنه، عقل نمیگه کار خوبی کردی. لذت عقلانی حاصل نمیشه، اما لذت حیوانی حاصل میشه. و لذت هی الخیر الحسی و تخیلی و حیوانی بالحقیقه، به لحاظ حیوانی گرد خیر حقیقی، اما به لحاظ عقلانی و مضمونت و خیرن به حسب خیر انسانی. از لحاظ این که فاعلش انسانی و دنبال کمالات انسانی شد، اینا مضمون الخیریه است نه معقول الخیریه. فاذا کان المبدا تخیلا حیوانیا فیکون خیر لا محاله خیرا تخیلیا حیوانیا. فرض ما در عوض اینه که مبداش تخیل حیوانی است، خیرشون خیلی حیوانی، و چه نیست که خیر نباشد، خیر است به نسبت الى قوت تخیلیه. فلیسه اذن هذا الفعل خالیا عن خیر به حسبه، به حسب اون قوهی که مبدع این فعل شده بدون خیر نیست. و این لم یکن خیرا حقیقیان، ای به حسب العقل، نسبت به عقل خیر نیست، اما نسبت به قوه تخیل خیر است. اینم مثلا تموم شد. یه جمله کوتاهی دیگه اشاره می کنن که حالا مثلا فرض کنیم که من عادت کردم یک کاری رو انجام بدم، اما این کار ممکن است به شکل‌های مختلفی در لحظات مختلفی انجام بگیره. علت این که به این شکلش انجام میگه نه به اون شکل، در این لحظه نه در اون لحظه، اینها یه علت جزئی دیگری داره که محفوظه به این کار است. اونها هم بی علت نیست، از این دیگه اونها نمیشه احساس از تحت قائل و ضابطه ای نیست، ولی برحال اون علت جزئی دارد. ثم وراء هذا، غیر از اینکه گفتیم، یک علتی هست برای تخصیص هیئتی دون هیئتی. چرا این هیئت را انتخاب کردی نه اون هیئت را؟ من الحرکات جزئیتون، یعنی علالون جزئیتون، ناطب و بقت، اینا ضابطه نداره. در هر موردی یک سای خاصی ممکنه علت واقع بشه، اونا دیگه تحت قاعده نیست، ولی به هر حال تخصیص اونها بی علت نیست. صلی الله علیه و آله محمد و آله
الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. من مشک الذی یلیه فینکشف بان نعرف الفرق بین الغاية بالذات و بین الضروری الذی هو احد الغایات التي بالعرب. در این فرد شیخ در مقام پاسخگویی به شبهاتی بودند که درباره غایت و علت غایی مطرح شده بود، و عمدتا این شبهات مبنی بر ارائه نقضهایی بود برای این قاعدهی که هر معلولی علت غایی میخواد. مواردی رو نشون داده بودند که اینا در اصل ظاهر غایت و علت غایی نداشت. یه بسته از اینها رو شیخ به این صورت جواب دادن که باید بدونیم که گاهی یک فعل با چند قوه در تحققش تأثیر دارند و غایات اینها گاهی با هم منطبق است و گاهی مختلف. اون جاهایی که تصور میشه که غایتی ندارد، معلومه که یک قوه‌ای در اونجا تأثیر نداشته، غایتی تحقق پیدا نکرده، یا یعنی اینکه غایات بر هم منطبق نیست. در حال این را به این صورت جواب دادند و نهایتا این بود که در همه این افعالی که به صورت ارادی انجام میگیره، یک نوع لذتی و یک نوع جاذبه‌ای برای نفس انسان، اهم از لذت حسی یا لذت عقلانی، وجود داره و همون هست که در واقع موجب این میشه که انسان اون کار را انجام بده. و شاید اگر از اول توی همین تکیه میشد که حقیقت علت غایی همون امریست که در نفس فاعل است و او را تحریک میکنه به سوی کار و کار را برای تحقق اون شی در خارج انجام بده. برحال این بحث را به این صورت تمام کردم، میپردازم به یک دسته دیگه از اشکالات. یه دسته دیگه از اشکالات را میفرمند برای حلش باید فرق بزنیم بین غایت بذات و غایت بالعرض و به خصوص غایت ضروری که یکی از اقسام بالعرض هست. یعنی یه وقت هست که فاعل ابتداءً و اصالتاً چیزی را مورد توجه قرار میده و برای تحقق اون و رسیدن به اون تلاش میکنه، فعلی را انجام میده، اون میشه غایت بذات. گاهی هست که نه، اصالتا توجهش معطوف به چیزی نیست، ولی به خاطر یک جهتی ناچار است که اون را هم قصد کنه و اون هم توجه داشته باشه. نمیشه گفت اون هم مورد قصد او نیست، به اون هم یک توجهی داره ولو بلعرض. این قصد ضروری را که فاعل گاهی به ضروره قصد می کند، این چاره ای نداره، اگه بخواد به اون هدفش برسه ناچار این را هم باید تحقق ببخشد. این را شیخ به چه قصد تقسیم می کند؟ یکی این که یک امری علت باشد برای غایت، فاعل ابتداعا نظرش به اون غایتی است که معلول این علت است. برای اینکه اون معلول تحقق پیدا کند، اول باید قصد کند وجود علت را تا به توسط این علت معلول تحقق پیدا کند. اگر اون معلول بدون این علت تحقق پیدا می کند، دنبال این علتش نمی رفت، ولی چون بدون این تحقق پیدا نمی کنند، ناچار است که علت را هم قصد کنند. پس قصد ضروری است به علت و الغایه. گاهی اون چیزی را که قصد ضروری و قصد بالعرض دارد، چیزی که ملازم با غایت است، علت نیست اما معلول علت ثالثه هستند، تلازم دارند. خب احد المتلازمه این رو وقتی قصد میکنن، ناشوار از اون دیگری رو هم قصد کنن، نمیشه اون یکی تحقق پیدا کنن و یکی نکنه. و گاهی معلول غایت هست، یعنی اصالتا قصد به غایت تحقق پیدا کرده ولی غایت علت میشه برای یه چیزی که اون ازش انتقاد نداره. وقتی علت رو تحقق کرد، معلول هم مقصود بالعرض خواهد بود. خاطر این است که مقصود به قصد ضروری یا علت الغایه است، یا معلول الغایه و یا ملازم الغایه. و همینجا یک پرانتزی باز میکنه شیخ، میگه این که شروع در عالم تحقق پیدا میکنه با اینکه اصالتا قصد حکیم به شر تعلق نمیگیره، مال این است که این شروع از قبیل ملازمات خیرات هستند. قسم دوم که اصالتا قصد به احد المتلازمه تعلق میگیره، ولی چون متلازمه آخر هم با این هست، به تبع به اون هم تعلق میگیره. شرور چون شرور قلیلی هستن، ملازم با خیرات کثیر. وقتی حکیم میخواد که باران ببارد در عالم تا گیاها به روی و حیوانات زنده بمانند، این ملازم است با اینکه یک خانه‌ای که مشرف به خرابی هم هست مالی شخص طبیلی هم هست، مالی پیرزن و بیوزنی هم هست، بالاخره اونم خراب میشه بارم که میاد. یا اون خیرات نباید تحقق پیدا کنه، یا این شر قلیل، این شر قلیل ملازم است به خیرات کسی، خیرات کسی بلا اصاله مرده بخت است و این شر قلیل بلا عرض به خشب ضروری. این هم با زنان اینجا اشاره میکنن تا در جای خودش در الهی آسان و مقاله خست تفصیلا در بارش بحث بشه که شروع چگونه در قضای الهی وارد. این مقدمه را که چیدن که فرق میذارن بین قصد ضروری و غایت حقیقی و غایت حقیقی، میپردازن به دفع بعضی از شبهاتی که ذکر شده بود. از جمله شبهات این بود که ما میبینیم یک شیئی تحقق پیدا میکنه و غایتی دارد الان فرض، این غایت باز خودش یک غایت دیگری داره، دومی هم غایت سومی داره و همینطور تا بی نهایت پیش میره. اگر اینجوری ادامه پیدا کنه تا بی نهایت و هیچ متوقف نشه، معناش این است که منتها الیه وجود نداره، با اینکه غایت ما ینتهی الیه شیء هست، ما یسکن الیه فاعل هست، این چیزی که همینطور ادامه داره، این برای غایتی است، اونم برای یکی دیگه، اونم برای یکی دیگه، به هیچ توقف پیدا نمی کنیم. این چه جور غایت علت غایی است؟ به عنوان مثال، مثلا اشخاص کائن فاسدی که در این عالم هست، در این عالم هستن، میتونیم مثل بزنیم تخم مرغ و مرغ، یا فرق نیست که در فرزند تخم مرغ به وجود میاد تا مرغ ازش به وجود میاد، مرغ تخم مرغ میگه، تخم میگه، دوباره تخم مرغ دیگه ازش به وجود میاد و همینطور این غایت اون است، اون غایت این و تا به این غایت پیش میره. این حد یقین اینا داره. پس چگونه شما این غایت حساب میکنید؟ یا پدر مثلا موجود میشه که فرزندی به وجود بیاد، فرزند میشه غایت به یک معنا برای وجود پدر، یا برای افعال پدر، باز اون فرزند همینطور افعال را انجام میده، فرزند دیگری به همینطور و تا بی نهایت پیش میره. این از اشکالاتی بود که مطرح شده بود در مقدمه بحث اشاره کردن بشه. شیخ میفهمد که طبیعت الانسان و همینطور طبیعت کلی عالم این اقتضا نمی کنه وجود اشخاص بی نهایت رو. اون چه مقتضای این طبیعت هست و غایت هست برای این طبیعت، تحقق این طبیعت هست در خارج دائما، یعنی فیض الهی که از عبادی عالیه عبور میکنه و به این عالم عناصر میرسه، اقتضا میکند که نوع انسان در این عالم وجود داشته باشد علی دوام و همینطور سایر انواع. پس اون چه علت غایی هست دوام وجود این نوع است و این یه چیز بیشتر نیست. منتها این اشخاصی که در این عالم تحقق پیدا می کنند، چون یک شخص قابلیت این نداره که علت دوام باقی بماند، چون مرکب از عناصر کائن فاسد هست، این عناصر در هم تأثیر و تأثیر متقابل می زنند و آثار همدیگر را خونسا می کنند، مزاجی که برای اون انسان هست در اثر تأثیرات خارجی ضعیف میشه، از بین میره و بالاخره منجر به موت میشه. هدف طبیعت که بقای نوع است، این هدف تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه این فرد یه فرد دیگری رو به جای خودش استقاء بکنه. پس اینکه افراد پشت سر همیان به معنای غایات متعدد نیست، اونی که میخواد تحقق هازن نوع هست، بقا این نوع هست، منتها این بقا به وسیله این افراد هست. و حالا اگر شما بفرمایید که نه، اصلا خود الله نامتناهی بودن افراد خودش یک هدفی کاری طبیعه هست، باز میگیم نامتناهی بودن یک عنوان واحده، اون چه مخت مقصود این طبیعت هست اینه که افرادش نامتناهی باشن، اما نامتناهی بودن دیگه نامتناهی نیست، دوتا نیست، نامتناهی یک.
اون چه غرض هست این است که افراد نامتناهی، این علت تنزل که ما بگیم که خود عنوان نامتناهی بودن مورد توجه تری است. تازه خود این نامتناهی بودن یک عنوانه، عنوان واحدی، رایت واحدی. تحققش به این است که شخصی بعد شخصی بیاد و بره یکی که این از زمینه زیده بیاد شد. برحال این هم رو به این صورت توجیه می کنم که در اینجا غایت کل طبیعت کلیه بقا اینو است و این امر وحدانی است. ولی تبایع جزئیه‌ای داریم که هر طبیعتی که در هر شخص خاصی موجود است و اون شخص خاص را تدبیر می کند اون بله بقای همین شخص منظورشه، ولی این طبیعت یکی فعلش هم یکی، این طبیعتی که در این شخص است بقای همین شخص را می خواد وقتی از بین رفت هیچ تمام می شه. بعد اون طبیعت جزئیه‌ای که در فرد دیگری است اون فاعل آخری است و غایت دیگری دارد، بسی یک فاعل غایت نامتناهی نداره. فاعل های نامتناهی هستند و افعال نامتناهی. این به کسی نهاری نمی کنه. اون کسی که ترتب غایات را به طور نامتناهی نهاری می کنه ترتب غایات برای یک فعل و به یک فاعل. اما اگر افعال متعدد داشته باشه و به حسب اون افعال فاعلیت فاعل هم تعدد پیدا کنه ولی یک شخص هست، ولی فاعلیت اول هذا الفعل غیر از فاعلیت اول فعل آخر است. هر فاعلیتی و هر فعلی یک غایت نشان میده. اگر تعددی هست ولی تعدد فاعل ها و تعدد افعال است. اگر این به طور نامتناهی باشه این محضوری نداره، ما اینو انکار نمی کنیم. خب باش ولی اون چی ما میگیم اون اشکالی هم بهش مترتب نمیشه، برای اینکه شما میگوید به جایی منتهی نمیشه که یس کن ولده ایه الفاعل میشه و یس کن فاعلش یه فعل داره فعلشان تا انجام گرفت یس کن ولده ایه تموش بعد یه فاعل دیگه دید. حالا یه مقداری بخونیم. اما شک الذی یلیه، شک دیگری که در این دو مطرح میشه اینا دونه دونه شیخ جداگونه نیمده جواب بده، تقریبا دستبندی کرده هر نوع از اشکالاتی که با یک جواب مخصوصی جواب میده این را یک شبه تلقی کنید. اون چه مربوط بود به این که فعل غایت نداشته باشه مثل فعل عبس و جذاب و نمیدونم اینا، اینا را یک جا جواب شد داد با اون بیانی که گذشت. حالا اون چه اشکالاتی مربوط هست به تعدد غایات و لاتناهی غایات اینا را میخواد جواب بود. یعنی کشف این شک رفع شبهه می شود به این که نعرف الفرق بین الغایت به ذات و بین ضروری. ضروری خودش یکی از اقسام غایات بلعرض است. فرق بین غایت به ذات و ضروری این است، این که غایت به ذات یا الغایت التي تطلب لذاتها خود به خود مطلوب است، طلب به خود او تعلق گرفته است اصالتا، اما ضروری یکی از سه چیز است، یا علت الغایه است یا معلول الغایه است یا ملازم الغایه. احد امور ثلاثه امور، اما امر لابد من وجوده حتی توجد الغایه الا انه علت للغایه به وجه. پس یکی از چیزهایی که قصد ضروری به تعلق میگیره علت الغایه است، غایت را میخواد چون تا بدون این علت تحقق پیدا نمیکنه. این است که این علت هم به قصد ضروری مطلوب شد. حالا مثالی که شیخ میزنه شاید خیلی مثال جالبی نیست ولی حالا در مثال مناقشه نیست. میفرماد ما میخوان مثلا کاری بسازیم که ببره، شمشیری میخوان بسازیم که برنده باشه، اما این که این شمشیر از جنس سرابت داری باشه این به قصد ضروری است، برای اینکه تا یه چیز سخت نباشه برنده نمیشه، یه چیز نرم باشه انعطاف پذیر باشه تا میبذاری تو مغز دشمن خودش از بین میره، ولی چیز محکمی باشه که برندگی داشته باشه. ما قصدمون ابتداعا به سلابت تعلق نمیگیره، ولی تا سلابت نباشد برندگی حاصل نمیشه، سلابت علت برندگی است. پس قصد ابتداعا به معلول تعلق گرفته، ولی چون اون معلول بدون این علت پیدا نمیشه این علت هم مقصود میشه به قصد ضروری. مثل سلامت الحدید حتی یتم القطع به. این مثال بود برای سلامتی که علت است برای غایت. حالا فرض دوم اون است که ملازم غایت و این ما امر لابد من وجودی حتی توجب الغایه، اما نه به عنوان علت، لا علی انه علت للغایه، بل علی انه امر لازم است. چون این لازمه علت است و از هم انفکاک ندارند، یکی را که قطع میکنیم اون دیگری هم قطع خواهد شد، متلازمه این هم به غایت. مثل انه لابد من ان یکون جسم ادکن حتی یتم القطع بهی. اصلا این رنگ شبیه سیاهی است، توسی خیز، رنگ آهن، فولاد. علت برندگی شمشیر این رنگ نیست، اما شمشیری که از فولاد ساخته میشه خانه ها این رنگ را خواهد داشت. این رنگیست ملازم با برندگی، نه علتش هست نه معلولش، اما متلازم هست. و انما لم یکن بدون من جسم ادکان لای دکنتیهی. ما میریم دنبال یه جسمی که فولادی رنگ هست، نه به خاطر این رنگش، به خاطر سلاوت و برندگیش میخواهیم، ولی این رنگ هم باش ملازم است. پس این رنگ هم مقصود به قصد ضروری است. لکنهو کان لازمان للحدید الذی لابد منه. این رنگ ملازم است با حدید، خود حدید لابد مقصود است، این هم چون ملازم است لابد است اینکه این رنگ هم تحقق پیدا کنه. قسم سوم از قصد ضروری این است که قصد تعلق بگیره به معلول الغایه. ما غایت را میخوانیم، اما این غایت علت میشه برای یک امری که خود به خود به دنبالش به وجود میاد. و این ما امرون لابد من وجودی لازمن للعلت الغاییت نفسه ها، لازمه خود علت غاییه است نه لازمه علتش. اون ادکن لازمه سلابتش بود. مثلا مثل انال علت الغاییت فی تدریج، مثلا از تولید کسی ازدواج میکنه برای اینکه فرزنددار بشه، ولی لازمه فرزند اینه که حب الولد هم داشته باشه. این حب الولد معلول علت غایی است، ولی مقصود است به قصد ضروری. از کلام آدم مثال ها خیلی مناقشه نکن. ثم تولید یتبعه حب الولد و ما و یل یتبعه و یلزمه. حب الولد لازمه تولید است، لأن تجویج کان لأجلی. تجویج به خاطر تولید بود، پس قصد اولی به تولید تعلق گرفته بود، اما حب الولد مقصود است به قصد ضروری، چون معلول تولیدی است که غایت بود. و هذه کلها غایات بالعرض ضروری. اینا غایات بالعرضی هستن که اسمشون غایات ضروری است. لل عرض الاتفاقی. این غایات ضروری میدیم، غایات بالعرض ضروری در مقابل غایات بالعرض اتفاقی است که در مورد اتفاق گفته میشه. مثلا سنگی که اومد خود سر یارو شکست، این غایات بالعرض است در مورد قضایای اتفاقی. اونا در جای دیگه بحثش کرده شد در همون مباحث اتفاق به طبیعیات. فقط علم تلقایات عرضیت و اتفاقیت این موضوع این آخر. همونجا بحث اول هم که اشاره کرد اتفاق رو جواب بدیم، اینا رو در اونجا جواب بدیم. خصوصا خود اتفاق غایت و عرضیت و فعل ارادی و طبیعی نوقش. خب این مقدمه بود که برای حل شبهه ذکر فرموده، ولی قبل از این که به حل شبهه و استنتاج از این مقدمه بپردازه، اینجا یه پرانتزی باز میکنه، یک مطلب معترضه. بله، اما وجود مبادع شر به طبیعه خوبه من القسم الثانی من هذه الاقسام. در الهیات که بحثی خواهد اومد در باره این که شر چرا در عالم وجود داره با این که فاعل العالم خیر محض است، اونجا خواهیم گفت که شرور مقصود دو قصد ضروری هستن، مقصود بالعرض هستن، مقصود به ذات نیستن. من اگه کسی از شما پرسید که این کدام یک از این اقسام چگانه است که میگیم مقصود بالعرض است، کدوم یک از این اقسام میشه؟ این قسم دوم، شروری که ملازم است با خیرات، نه علت خیرات است نه معلول خیرات، بلکه ملازم ما خوبه. من قسم ثانی من هذه الاقسام. و انهو مثلا و مکان یجب و فل عنایت الهی دارن برمش. این نسخه هم در خانش هم یک شده عنایت دارن هم بسید التی هی الجود، عنایت الهی که همون جود خدای متعال است. این اشاره است به این که ما بعدا باید مبحث جود را مطرح کنیم به خاطر چیه. حالا اینجا فیران اشاره می کنه که شما توجه داشته باشید مسئله ارتباط با جود هم داره که بعد خواهیم در آخر فصل بحث. در عنایت الهی لازم است که یعطا کل ممکن الوجود وجود هل خیلی. این هم از این جاییست که اعراب گذاشته اتفاقا غلط. لازم است که به هر ممکن الوجودی وجود خیرش داده بشود، اون وجودی که خیر است. و کان الوجود الذی للمرکبات، حالا چند تا مقدمه است، این مقدمه هاش یکی یکی ذکر میکنن، نتیجهش اون لزمه ایست که در آخر پاراگراف میاد. لما کان یجب، از یک طرف در عنایت الهی لازم بوده که به هر ممکن الوجودی وجودش داده بشه. خب خدا فیاض علی اطلاق است، فیض فیاضیت وجود او اطلاق میکنه که هرچه امکان وجود داره بهش وجود. این یک مقدمه. مقدمه دیگه این که مرکباتی که در این عالم هستن اینها از عناصر مختلفی ترکیب شدن. کان الوجود الذی للمرکبات من العناصر، این من العناصر خبر کان است. و کان لا یمکن ان تکون المرکبات الا من العناصر، این نباتات، حیوانات، انسانها اینه که در این عالم موجود هستن، اینا نمیشه جز این که از این عناصر مختلف ترکیب بشن، لذا انسان نمیشه، حیوان نمیشه. خب این عناصر هم همین عناصر چهارگانه هم دیگه. و کان لا یمکن ان تکون العناصر لها الا الارض و الماء و النار و الهواء، این عناصری که با هم تضادهایی دارن. و کان لا یمکن ان تکون النار على الجهة المؤدية الى الغاية الخيرية المقصودة بها الا ان تكون مخلقة مفرقة. خب اگر نار بخواهد جزئی از این مرکبات تشکیل بشه، تشکیل بده، اون نار اون خاصیت خودش که از دست نمیده، نار سوزنده، لازمه سوزن سوزندگی هم تفرقه، اینو لوازم ناره. نار هم برای یکی از این عناصره، باید با اینا ترکیب بشه تا انسانی رو بشه. خب چیزی که چنین خاصیتی داره خواه ناخواه در این ترکیبات یه جاهایی غلبه پیدا میکنه و تفرقه یه حاصل میشه، سوزندگی، برندگی، خراشی، سوزش، سوختگی، چیزی پدید میاد. خب این لازمه یا باید از این عنصر نباشد. خب چنین موضوعاتی تحقق نخواهند یافت. انسان احتیاج به حرارت داره، حرارت هم طبق بدی طبیعت خودش، این حرارت هم منشأ یک عنصر ناری است که در وجود انسان است، اگر نباشه او یخ میزنه نمیره. پس این عنصر ناری باید وجود داشته باشه. این عنصر ناری هم لازمش احراق و تفرقه هست، بالاخره در نهایت موجب میشه که تفرقه در بدن انسان پدید بیاد و مزاج دیگه طاقت حیات این عالم رو نداشته. لازم از راه ضرورتا یا در پدید هم پدیدهای دیگری، ناری که یه جا هست که داخله یه نفر دستش میخوره بهش میسوزه تو آتیش، بچه هم دستش میخوره به آتیش میسوزه، بخوره به بخاری میسوزه. لازمه وجود چنین ناری که محرق و مفرق هست این است که به حیث های تبال رو صالحی، خیلی آدم های خوب هم در اثر این متضرر بشن، خونشون آتیش بگیره با مال تجارشون آتیش بگیره. و تفتر کثیرا من المرکبات، بسیاری از مرکبات در اثر این قوه مفرقه ای که در نار هست اینا از بین بره بسوزن. پس این وجود این شروری که مثلا اینجا به عنوان مثال از نار ذکر کردیم، این شروری که از نار حاصل میشه لازمه خیرات کثیره ایست که بر این نار متلکب میشه. قصد ضرور، قصد اولی و بالاصاله به اون خیرات تعلق میگیره، این شرور هم مقصود میشن به قصد ضروری از قسم ثانی قصد ضروری. این پرانتز بسته، برگردیم به اصل مطلب. و که انا قد خرجنا عن غرضنا، مثل این که حاشیه رفتیم از مطلب دور شد، فلنعد اله، برگردیم به اصل مطلب. ولنجب عن الشک المورد،
ما میخواستیم یک شکی که در اینجا ایراد شده بود اون را جواب بدیم. مقدمه ای ذکر کردیم برای این جواب، حالا میپذاریم بحث به جواب. فنقول اما اشخاص الکائنات الغیر المتناهیه، این که شما میبینید انسان های نامتناهی به وجود میان یکی پس از دیگری، و لیست هیه به غایات ذاتیت فی طبیعه، اینجور نیست که طبیعت این عالم اقتضا دارد که انسان های نامتناهی پشت سر هم به وجود بیایند. این مقصود به قصد اولی نیست. اون چه مقصود به قصد اولی این است که نوع انسان موجود باشد، وجود و نوع انسان مقصود به قصد اولی. ولی چون این نوع انسان از مرکبات است و از عناصر تشکیل شده و خانه ها فاسد میشه در اثر تداوماتی که به وجود میاد، طبیعت اومده تدبیر کرده که این نوع به وسیله فرد دیگری جانشینش بشه باقی بماند. پس اون چه اصالتاً غایت هست بقا اون نوع است، وجود هازن نوع است. اما این که اشخاص نامتناهی داشته باشند، این مقصود در قصد ضروری است. این منافق ندارد به این که غایت امر واحدی باشه. براکن الغایات ذاتیه هیه، مثلا این غایت گفتیم وجود این اشخاص نامتناهی غایت نیست. پس چیه غایت؟ مثلا این یوجد الجوهر الذی هو الانسان او الفرس او النخله، این به وجود بیاد و ان یکون هذا الوجود وجودا دائما ثابتا، چون فیاضیت و خیر دائم اقتضا میکند این نوع هم وجودش دائمی باشد. شخص الواحد المشار الیه، یک شخصی که بهش قابل اشاره باشه، بگید این الی اول باقی باشد، این نمیشه. لان کل کائن یلزمه ضرورتا الفساد، هر کائنی یه روزی هم فاسد خواهد شد. اون چه از اجتماع مرکبات حاصل میشه یه روزی هم واسه تفرق اون مرکبات از بین میره و فاسد میشه. منظور از کل کائن که میگن یعنی الکائنات من الهیول الجسمانیه، اون چه در این عالم جسمانی هیولانی حاصل میشه. نه کل کائن فکر کنی یعنی کل موجود، این حتی مجردات. ولن ممتنع فی شخص شخصه، حالا که دوام وجود در شخص ممتنع شد، اختبقیه للنوع، استبقاء شده است این دوام وجود به وسیله نوع. الغرض الاول اذن خوب بقاء طبیعت الانسانیه، مثلا اون چه قصد اول بهش تعلق گرفته بقا او هازن نوع است و این امر وحدانی است، امور نامتناهی نیست. این من طبیعت انسانی باشه یا غیرش، فرس باشه فرسون نخله باشه مثال امسی، یا به این صورت میگیم بقا و طبیعت انسانیه، یا وجود شخص منتشر، یک شخصی از انسان باقی باشد. شخص منتشر به ما و شخص منتشر امرون واحد هم و هو العلت التمامیه لفعل طبیعت الکلیه، طبیعت کلی را که ما در نظر میگیریم علتش همین است، وجود و نوع انسانی یا وجود فرد منتشر ازش بفرمونیم، و این امر واحدی و هو واحد. پس غایات غایت بذات امر واحدی، لیکن هذا الواحد این وجود فرد منتشر یا بفرمایید وجود طبیعت الانسان علی الدوام، لابد له فی حصوله باقیا، برای اینکه باقی بماند لازم است، من ان یکون اشخاص بعد اشخاص بلا نهایه، باید هر شخصی یکی پس از دیگری به وجود بیاید تا بی نهایت، تا به این وسیله نوع باقی بماند یا فرد منتشر باقی. و یکون لا تناهی الاشخاص بالعدد غرضا علی معنی الضروری، میتونیم بگیم که وجود اشخاص نامتناهی هم مقصود است، اما مقصود به قصد ضروری نه به قصد عملی. پس وجود لا تناهی اشخاص از نظر عدد این هم میتوانیم بگیم غرض است و مقصود است، اما علی معنی الضروری نه به معنای غایت لذات. کدام یک از اقسام ضروری؟ قسم اول، چون علت از این تنها
این تعاقل افراد علت است برای بقا اون نوع. لا علا انه غرضان به نفسی، غرضان غلط، نه این که خود تعدد نامتناهی افراد یک غرض به ذاتی باشد، این غرض بالعرض است. لانه لو امکن این یبقى الانسان دائمون، اگر ممکن بود یه فرد انسان وجود پیدا کنه و الالعبد موجود باشه، دیگه تقابل تناسل لازم نبود. کما تبقى الشمس و القمر لمحتیج الى التوالد و التکاثر بالناس. بله، البته در این مطالب زیده کاری ها و مناقشات زیادی هست که حالا ما فعلا صرف نظر میکنیم، اگر فرصتی شد مجموعه شا فهرستوار در آخر بحث عرض میکنیم. این که ما طبیعت اصلا داشته باشیم، طبیعت یعنی چی؟ چه غرض دارد؟ کدام طبیعت؟ و عرض کنم که آیا اگر واقعا یک انسانی ما داشتیم که من الازل الالعبد موجود بود، دیگه اراده الهی به تعدد انسان ها تعلق نمیگره؟ هم چیزی ما دلیل قطعی داریم برایش؟ بله، البته اینا معتقد نیستن، اینا معتقد هم نیستن انواع ثابت هم ازلی و عبدی دارد، همین تجربه ها ثابت نشد. این جواب اصلی که شیخ میده و میپسنده که غرض امر وحدانی است و اون بقاء النوع است، اما تعدد اشخاص غرض بالعرض و بالسخت ضروری. یک جواب دیگه هم علی فرض تفریح میده، علی انه و این سلمنا ان الغرض لا تناهی الاشخاص، گیرم که اصلا غرض همین نامتناهی بودن اشخاص بود، ولی خود عنوان لا تناهی یک امر واحدی، باز تعدد خارجی افراد می شود مقصود بلند. اون چه مقصود به ذات است عنوان نامتناهی بودن است. نامتناهی بودن به این تحقق پیدا می کنه که شخص بعد شخص علاقه نهایه به وجود میاد. خب این هم پیدا لاتنایی عنوان انتظایی، غرض که یکی مفهوم انتظایی تعلق نمیگیره. الا انهو و این سلمنا، فرض کنیم که غرض لاتنایی اشخاص باشه، باز هم غرض یک امر وحدانی، کان لاتنایی اشخاص غیر معنا کل شخصه، عنوان لاتناهی غیر از وجود شخص و شخص در خارج. و این نما یذهب بلا نهایت، اونی که میگه تا بی نهایت میره یکی پس از دیگری کل شخص هست، و این نما یذهب بلا نهایت شخص بعد شخص، لا لاتناهی بعد لاتناهی، نه این که ما بی نهایت لاتناهی داشته باشیم، غرض لاتناهی بود، لاتناهی واحده. اگر لاتناهی بعد لاتناهی داشتیم تا بی نهایت، اون وقت حرف شما درست می شد که مقصود متعدد شده تا بی نهایت. و ازام الغایت و بالحقیقه هاهنا موجودتون، غایتی که اصالتا غایت است و قصد اولی بهش تعلق گرفته موجود است و اون وجود شخص منتشر، یا بفرمایید لاتناهی اشخاص شخص منتشر که به اصطلاح بیان اول، لا تناهل اشخاص طبق تسلیمی که در بیان دوم کرد. این غرض است، این همیگه امر واحدی است پس متعدد نشد. ثم الشخص الذي يؤدي الى شخص آخر الى ثالثين الى رابعين تا بی نهایت ليس هو بعينه غایتا للطبیعت الکلیه، دونه دونه اشخاص غایت نیستن برای طبیعت کلی. بله، غایت برای طبیعت جزئی هستن، اما طبیعت جزئی در هر فردی غیر از طبیعت جزئی در فرد دیگر است. فاعل ها متعددن و غایت ها متعدد، اون اشکالی نداره. اون چی اشکال دارد لاتناهی غایات است برای یک فعل و یک غایت، یک فاعل. پس وجود هر شخصی متعاقبه به شخص دیگر غایت طبیعت کلی نیست، بلکه غایت است برای طبیعت جزئی. از هی غایتون لطبیعت جزئیه فلیس غیرها بعدها غرضان. طبیعت جزئی که در این زید هست، این غایت شمین بود که همی شخص به وجود بیاد و آمد، اما شخصی که در فرزندش به وجود بیاد، اون معروف طبیعت جزئیه دیگری که در او هست، فایل به یکی نیست. اما افراد بعدی لیسا غیرها بعدها، غیر از این شخص بعد از اینکه به وجود آمد، غرض به غایت برای این طبیعت جزئیه‌ای که این فرد غایت او هست نیست. خب طبیعت جزئیه یعنی چی؟ یک اشاره به تعریف طبیعت جزئیه و کلی هم میکنه شد. تعمیل طبیعت جزئیه القوت الخاصت و تدبیر به شخص واحده، اون قوه ای که تدبیرش اختصاص به شخص واحد دارد. و آنید طبیعت کلیه در مقابلش طبیعت کلی که میگیم القوت الفائضت من جواهر السماوات، قابضه غلط، اون قوهی که فیضان کرده است از جواهر سماوی، از چون میگن هر چی در عالم عناصر است فیض افلاک و نفوس فلکیه، اون قوه کلیهی که از عالم افلاک و نفوس اونها فیضان کرده به داخل عالم عناصر، اون یک امر وحدانی است، یک طبیعت کلی است که از اجزاء مختلفی ترکیب شده و طبیعت‌های جزئیه را به وجود میاره و تدبیر می‌کنه اونها. اون طبیعت کلیه کشیء واحد و هی المدبره لکلیه ما فی الکون، پس کل ما فی الکون یعنی تحت فلک قمر، عالم عناصر، عالم کون و فساد، همه اینها یک طبیعت واحد هستند. این طبیعت واحد مدبر همه این اشیاء در این عالم هست به وسیله طبایع جزئیه. و انت تعلم هذه كلها بعد هذا، این علوم حالا طلبتون بعدها بهتون اضافه خواهد شد. و اما الحركه الظاهره الى غير النهايه، این که فلک مثلا شما میگید که این مثلا یکی از اشکالات این بود که فلک یک غایت اینا داره و همینطور داره حرکت میکنه و حرکتش هم میگه بی‌نهایته، افلاک و اینها ازلی و ابدی میدونن و میگن فلک حرکتش هم الی الابد وجود داره. این غایت اینا داره، غایت یعنی اونجایی که حرکت تمام میشه، یه تمام نمیشه حرکتش، خب چه غایتی؟ اما حرکت ظاهرت الاغی نهایه، از یک طرف هر دوری از این فلک یک حرکتی و بی نهایت این ادوار را دارد، پس اگر غایتی داره غایتش بی نهایت، اگر نداره پس شد به بی غایت. در واقع صورت اشکال اینه که این حرکت فلک اگر هر دوریش را حساب میکنید که از یه نقطه شروع میشه و به اون نقطه ختم میشه، وقتی ختم شد به غایتش رسید، خب پس ادوار این فلک، دورهایی که میزنه، اشکالش غیر متناهی، اون اشکال لاتناهی بشه. اگر بگید که نه اینها همه اینا یک وجود هستن، خب پس غایت نداره. اما حرکت الزائمت الى غیر النهایه فانها واحدتون بالاتصال کما علمت فی الطبیعیات، تنفلت حرکات متناهی ندارد از لحاظ عدد، بلکه همه این حرکات یک وجود واحد دارن که وحدت اتصالی دارد. اون وقتی تعدد درش پیدا می شد که بین این حرکات سکون پدید شد، سکونی که تا نیامده این حرکت واحد است، یک امر متصل واحد است. خب حالا غرض از این حرکت چیه؟ حالا این غایت این حرکتی رو که والا نامتناهی هست و اشکال لاتناهی ندارد، خب غایت دارد یا ندارد؟ و ایضاً فإن الغرض فی تلک الحركه ليس هو نفس الحركه بما هي هذه الحركه، منظور از این حرکت این است که این وجود این عالم دوام داشته باشد. دوام امر وحدانی است که مترتب میشه بر این حرکت. بل الغرض هناك الدوام الذي نصفه بعد، باز این که چگونه غرض این دوام هست و اینها، این بحثش باز در بعدها خواهد آمد. و به هر حال اگر کسی سوال کند حرکت فلک غایت داره دانه، میگیم بله، غایتش چیه؟ یه واحد از شما متعدد، میگیم واحدش واحد است و اون دوامه، خواهد دوام معنی واحد هست. ولی این معنای واحد بدون تعلق به اشخاص متعدد تحقق پیدا نمی کند، الا انه متعلق الوجود به اشیاء لنسلم ان عددها به غیر نهایت. که حالا باید فرض را بر این بگذاریم که عدد اینها غیر متناهی است، حالا فعلا در مقام اثباتش نیستیم. به عنوان اصل موضوع میپذیریم که اشخاصی که متعلق وجود این غرض هستند اونها غیر متناهی هستند. یکی دیگه از اشکالاتی که اونجا مطرح شده بود و در همین سیاق است و باید با همین مقدمه جواب داده بشه، مسئله ترتب نتایج نامتناهی بر قیاس بود، که از قیاسی نتیجه گرفته میشه، باز از اون نتیجه نتیجه دیگری و همینطور تا بی‌نهایت میره. پس چگونه غایت هست؟ این به جایی توقف پیدا نمی‌کنه، غایت نیست که متوقف بشه در یک جایی. این هم می‌فرمان هر قیاسی که تشکیل میشه یک فعلش از نفس سر میزنه، غایتش هم همون نتیجه است که بر خودش متوقف میشه. قیاس دومی که تشکیل میشه یک فعل دیگری است. ما نگفتیم افعال نامتناهی با غایات نامتناهی نداریم، گفتیم فعل واحد نمیتونه غایات نامتناهی داشته باشه. هر فعلی به همون نتیجه که میرسه همون غایتش خودشه. اگر افعال تعدد پیدا کرد، فاعلیت ها هم تعدد پیدا کرد، حالا چه این که اشخاص متعددی باشن قیاس های متعدد تشکیل بدن، به شخص واحدی قیاس های بی‌نهایتی هم تشکیل اگر بتونه میده، برای تشکیل هر قیاسی یک فاعلیتی دارد، این فاعلیتش یه غایت بیشتر نمیده. و اما حدیث المقدمات و نتیجه فیجب ان یعلم ان المراد بقولنا ان العلت الغائیه تتناها و تبر، این که ما میگیم علت غایه متناهی هست و باید متوقف بشه در یک جایی، منظورمون این است ان العلت الغایه التي به حسب فاعل واحد و فعل واحد تتناها، علت غایه را که نسبت به یک فاعل و یک فعل بسنجیم متناهی است. یک فاعل باید علت غایه منتهی بشه به یک جایی، نه این که فوائل متعدد و افعال متعدد هم همیشه باید غایاتشون مجموعا متناهی باشه. بلا یجوز، اونی که ما میگیم اینه، لا یجوز ان یکون فاعل طبیعی او اختیاری یفعل فعلا یروم به عینه غایتا بعد غایت من غیر ان یقف عند نهایته. حرف ما اینه که چه فاعل طبیعی و چه فاعل اختیاری نمیتونن برای یک کاری که انجام میدن یه هدف رو در نظر بگیرن، اون هدف باز یک غایت دیگری داشته باشه، اون غایت غایت دیگری و به هیچ جا منتهی نشه، این نمیشه. اما اینکه فواعل متعدد داشته باشیم یا شخص واحدی فاعلیت های متعدد داشته باشه و برای هر فاعلیت و هر فعلی غایت خاصی باشه ولی اون مجموعش نامتناهی باشه، اون اشکالی نداره. و اما مبدأ الواحد اذا کان قد یصدر عن فعل بعد فعل و یصیر به حسب کل فعل فاعلا غیر الفاعل الذی کان به حسب الفعل الاخر، هر فعلی را که انجام میده یه فاعلیتی دارد غیر از فاعلیت قبلیش، ولو شخص واحد است، شخص الفاعل واحد است، اما فاعلیت هاش متعدد است. و این لم یکن به ذات و الموضوع غیره، هرچند ذات این فاعل غیر از ذات فاعل قبلی نیست اما فاعلیتش غیر از فاعلیت قبلی است، در چنین موردی یجوز ان تتکثر غایاته و یکون له به حسب کل کون منه فاعلا غایت اخرى، به حسب هر فاعل بودنی یک غایتی داشته باشد. و انجاز ان یعتبر له کونه فاعلا بعد کونه فاعلا الى غیر نهایه، همین شخص اگر ممکن باشد که برایش کونه فاعلا های متعددی فرض شود، یعنی فاعلیت های نامتناهی متعاقبا پشت سر هم، هیچ کاری نداره، غایات نامتناهی هم بشه. در این صورت امجازه اگر فرض شد چنین چیزی ممکن باشد کانت غایات او به غیر نهایته، چون که افعالش نامتناهی هست و فاعلیتهاش نامتناهی هست غایات به نامتناهی باشد، این اشکالی نداره. ثم یه مسئله دیگری راجع به همین مقدمات و نتیجه، ثم النتیجه تو هی علتون غایتون رقائیتون تمامیتون للقیاس الذی یکون علامت مطلوب محدود، ما قیاس را برای یک مطلوب خاصی تشکیل میدیم، نتیجه ای که گرفته میشه علت تمامیه هست، به علت غایی علت تمامیه هم گفته میشه، قبلن هم گفته میشه علت تمامیه هست یا علت غاییه هست برای همون مطلوبی که داریم ما و قیاس را به خاطر اون تشکیل میدیم. و کل ترکیب قیاس اگر بعداً از این نتیجه مقدمه قرار داریم برای قیاس دیگری، این بازی فعل جدیدی میشه، کل ترکیب قیاس فعل مبتدع، هر ترکیب دادن قیاسی این یک فعل دیگری است، فعل نوعی است، ولی نفس به حسب کل قیاس فعل مستعنف، نفس واحد اما به حسب هر قیاس که تشکیل میده فعل جدیدی است و فاعلیت جدیدی دارد. یقتضی عنه استحقاق و ان یقال له فاعل مستعنف، به حسب اون فعل جدیدی که انجام میده میشه بگم این یک فاعل تازه است، یعنی فاعلیت جدیدی دارد. و فی کل واحد من مرات کونه فاعلا غایه محدوده به اینها، هر مرتبه ای هر مره ای از مرات فاعلیتش یک غایه معین خواهد داشت، لا یجوز ان تکون ظاهره الی غایه النهایه، هر فاعلیت واحدی نمیتواند غایات نامتناهی داشته باشد، اما فاعلیت های نامتناهیش میتواند غایات نامتناهی هم داشته باشد. از به کل قیاس واحده نتیجتون واحده تون رامحاله، از یک قیاس که قطع نتیجه نمیشه گرفت یا بین آیت نتیجه، یک قیاس یک نتیجه خواهد داشت. بعد میره سراغ یک شبهه دیگری که اون هم خیلی مفصله. اصلا الله علیه و سلم.